ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تاکنون اجساد 6 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو بیرون آورده شده است. نشست بین المللی درباره بحران سوریه در پایتخت قزاقستان آغاز شد. مقامات اندونزی از بازداشت 17 نفر به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش اطلاع دادند. درود شنونده ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ماشین‌های سنگین جهت تسهیل و افزایش کیفیت آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو مشغول فعالیت هستند و همچنان دود از زیر آوار متصاعد می‌شود. بنابر اعلام منابع رسمی، تعداد اجساد پیدا شده از زیر آوار تا کنون به 6 تن رسیده است. 4 تن از این افراد غیر آتش نشان هستند. عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در حالی ادامه دارد که سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید مشخص نیست این عملیات چند روز ادامه یابد.
ببینید، پیش بینی دقیق خیلی سخت است. واقعا نمیشه به صراحت گفت که مثلا 3 روز، 2 روز، 4 روز. پیش بینی خیلی سخت است. بعضی وقتا مشکلاتی ممکنه در روند کار ایجاد بشه که خود کارو چند ساعتی به تأخیر بندازه.
در همین حال آیت الله صادق آمالی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید نباید راه حل را در بستن محل کسب و کار مردم دانست و باید راه‌های جایگزین پیدا کرد.
باید راه‌های بدیل پیدا کرد. ایمن سازی ساختمان‌های تجاری راه‌های مختلفی داره. ما امیدواریم که همه دستگاه‌ها بدون فرافکنی، بدون اینکه بخوان بحث سیاسی بشه، دستگاه‌ها دست به دست هم بدن، دستگاه‌های متولی، دستگاه‌های ناظر و البته قوه قضاییه هم باید در حد قانون و مقررات حمایت بکنه.
مقامات مختلف شهر تهران از هنگام وقوع حادثه ساختمان پلاسکو بارها تاکید کردند که ساختمان ایمن نبوده و بارها درخواستهایی برای تخلیه یا ایمن سازی آن صادر شده بود. ساختمان پلاسکو در تهران صبح پنج شنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. نشست دو روزه بین المللی برای یافتن راه حل جهت بحران سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. این نشست در پی تلاش روسیه و ترکیه همراه ایران و پس از شکست مخالفان دولت بشار اسد در شهر حلب برگزار می شود. پیشتر گزارش‌ها حاکی از اختلاف نظر مسکو و تهران بر سر شرکت آمریکا در این نشست بود و حال آن کشور توسط سفیرش در قزاقستان به عنوان ناظر در نشست شرکت کرده است. نشست سوریه با قرائت پیامی از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان آغاز شد. مقامات اندونزی میگویند 17 نفر را به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش بازداشت کردند. یک سخنگوی سازمان مهاجرت اندونزی گفته است 2 کودک در میان بازداشت شدگانند و همه این افراد امروز از استانبول وارد فرودگاه جاکارتا شده بودند. بنابر گفته این مقام، این افراد توسط ترکیه به دلیل نگرانی از تلاش آنها برای ورود به سوریه به اندونزی بازگردانده شدند. تحقیقات درباره این افراد همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی در حکمی علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد منصوب کرده است. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره این انتصاب دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. محمد جواد اکبرین در پاریس.
با توجه به تصریح آیین‌نامه داخلی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که در بند سومش به صراحت گفته شده که اعضاء هیئت از بین خودشون یک نفر رو به عنوان رئیس و یک نفر رو به عنوان نایب رئیس و دبیر انتخاب میکنند، وقتی میبینیم که آیت الله خامنه‌ای رئیس هیئت مؤسس رو انتخاب میکنه که در واقع یک کار غیر قانونی هست و به توجیه سیاسیش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چند روز روز قبل خبرگزاری ایسنا خبر داد به نقل از یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گویا بنا بوده آقای سید حسن خمینی به عنوان جایگزین آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست هیئت مؤسسه دانشگاه آزاد برگزیده بشه و به نظر میرسه که آقای خامنه ای پیش دستی کرده و آقای دکتر ولایتی رو معرفی کرده تا نوبت به ریاست آقای خمینی نرسه.
اونطور که شما میگید آقای اکبرین، در واقع این شرایط اونطور که به نظر میرسه برای حل این مشکل قانونی و همراهی با وضعیت فعلی دانشگاه آزاد ممکنه نباشه با تحلیل سیاسی که شما کردید، اما آقای ولایتی چقدر با چیدمان فعلی اعضای هیئت مؤسسه و هیئت امنا هماهنگ هست؟
اولا خود آقای دکتر ولایتی اومدنش به هیئت امنای دانشگاه آزاد بعد از انتخابات سال 88 صورت گرفته، یعنی زمانی که آیت الله خامنه ای تصمیم داشت آقای میرحسین موسوی رو که عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هست رو از این مجموعه حذف بکنه، یک سازوکاری رو تدبیر کرد که اساسنامه دانشگاه رو تغییر بده و این رو از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش برد. اونجا بود که آقای ولایتی رو به جای آقای موسوی آورد در مجموعه به همراه دو نفر دیگه و در واقع خود ورود آقای ولایتی برای تغییر اولیه ترکیب دانشگاه بود به سود تفکر آیت الله خامنه ای. حالا هم که آقای ولایتی رو ایشون به عنوان رئیس هیئت مؤسس گذاشته، در واقع پروژه بعد از انتخابات سال 88ش رو تکمیل کرده تا بتونه تسلط بیشتری بر اون چه که در داخل دانشگاه اتفاق میفته و سیاست‌های فرهنگیش داشته باشه.
چه تسلطی آقای اکبر این فکر میکنید مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه که قرار هست بر سیاست‌های دانشگاه آزاد داشته باشه؟
ببینید، اولا دانشگاه آزاد نزدیک به 2 میلیون دانشجو داره در کشور و این برای آقای خامنه‌ای مهم هست. جنبه نمادین هم داره ریاست هیئت مؤسس، همین که از جریانی نزدیک به جریان تفکر مرحوم هاشمی رفسنجانی بخواد دانشگاه آزاد رو با این دامنه نفوذش در سراسر کشور بر عهده داشته باشه، خود این به نظر میرسه که برای جریان فکری آقای خامنه ای چندان قابل تحمل نباشه. تسلط فرهنگی به این معناست که بتونه سیاست‌های دانشگاه آزاد رو به گونه ای ترسیم بکنه که با اون توسعه علمی با قرائت آقای هاشمی و جریان همفکر او سازگار نباشه، بلکه به جریانی نزدیک باشه که آیت الله خامنه ای او رو قبلا تعریف کرده، هم در اسلام شناسیش هم در نگاه انتقادیش به مقوله توسعه و به ویژه به نگاه انتقادیش به علوم انسانی غربی از نظر آیت الله خامنه ای که اون علوم رو دور از معیارهای اسلامی میدونه.
محمد جواد اکبرین، محقق مذهبی و روزنامه نگار، با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو میکرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او اطلاع داد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته گفت حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی نقض شده است. بابک زنجانی خود را یک بسیجی اقتصادی و قهرمان در دوره تحریمات می نامد که صاحب بیش از 64 شرکت تجاری بین المللی بوده است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی ایران، از ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی و آغاز تحقیقات از متهم جدید در پرونده فساد نفتی خبر داد. بابک زنجانی در پرونده موسوم به فساد نفتی به همراه دو متهم دیگر مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم شدند. سخنگوی قوه قضایی روز یکشنبه گفت حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده نقض شده و تحقیقات جدید از آنها شروع شده است. مهدی شمس و حمید فلاح روی دو متهم دیگر این پرونده هستند. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری ساکن ایران، با تأکید بر اینکه از محتویات پرونده بابک زنجانی اطلاع دقیقی ندارد، میگوید جرمی با این گستردگی به سه متهم خلاصه نمی‌شود.
صرفاً اتهام متوجه اون سه نفر باشه. به هر حال اگر جرمی به وقوع پیوسته با این گستردگی مستلزم نشه، به هر حال افرادی هم بودن. ایشون که عنوان میکنه که من خدمت دارم، حالا اسمشو بذاریم خدمت یا خیانت، به هر حال نمیتونه که دایره مسئولی باشه صرف بگیم که این سه نفر متهم پرونده هستن. اصل کلی و مقصد کلی این هستش که به هر حال من فکر می‌کنم پرونده از پرونده‌های بزرگی بوده که قوه قضاییه ما در محک امتحان بوده و قطعا استقلال قوه قضاییه حکم می‌کند که فارغ از مسائل و حواشی پرونده خاطئانه و بدون اقناص اگر واقعا تخلفی صورت گرفته جرمی محقق شده است، نه تحت تاثیر مسائل سیاسی و نه تحت تاثیر مسائل جنایی، بلکه صرفاً بر اساس مبانی و مدارک و ادله قانونی آنچه که قانون گفته است اجرا بشه.
چندی پیش مسعود رضوانی رئیس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی و دستگیری زیبا حالت منفرد یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی خبر داد. پس از آن رسول کوهبایزاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بازداشت این فرد یک اقدام مهم در کشف حقیقت است و نباید در اجرای حکم بابک زنجانی تعجیل شود. عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌ای که دادگستری میگوید با توجه به اینکه شاید پاره تحقیقات ناقص باشد این حکم اعدام احتمالاً قابلیت اجرا ندارد.
حکمی که صادر میشود مراجع بالاتری هست. مراجع بالاتر بررسی میکنند که آیا در زمینه شکلی قانون اجرا شده است یا نشده و فی نفسه جرمی محقق شده است یا نشده، آیا مثلا در این پرونده به هر شکل افراد دیگری بودن. خب به هر حال همه اینا نیاز به بررسی بیشتری هست. ما در آیین دادرسی کیفری و در سیستم دادرسی یک طرق عادی داریم، یک طرق فوق‌العاده داریم. شاید طرق عادی رسیدگی به پرونده آقای زنجانی اتمام رسیده باشد، اما طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی و سایر مواردی که در همه قانون آیین دادرسی کیفری ما ذکر شده مواردی هست که میشه در این مراحل شخص ریاست محترم قوه قضاییه ورود پیدا بکند. این فرصت برای متهم یا محکوم علیه و وکلای ایشان وجود دارد از طریق اعاده دادرسی یا طرق فوق‌العاده دادرسی اعتراض بکنند، مادامی که حکم قطعی و نهایی نشده است قابلیت اجرا ندارد. چه بسا که همین حکم به لحاظ اینکه پاره از تحقیقات شاید ناقص باشد قابلیت اجرا نداشته باشد. حتی در مقام تنفیذ هم کارشناسانی هستند بررسی میکنند شاید اجازه اجرای حکم داده نشده.
اصغر هندی مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت ایران در واکنش به ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی گفت با اجرای این حکم قطعا وزارت نفت به بخشی از مطالبات و اموالی که بابک زنجانی در خارج از کشور دارد دست نمییابد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌ای که دادگستری میگوید اموال بابک زنجانی قابل استرداد است.
بلکه حکم اجرا بشود اموالی که به ناحق خلاف قانون عاید این شهر شده اینا قابلیت استرداد داره. این نیستش که فردی بخواد بیت المال مورد تعرض قرار بده، اموالش مخفی بکند و به نوعی مصون از دسترسی به این اموال باشه. نه، قانون اجازه رو دارد اگر شخصی به ناحق دارا شده یا اموالی املاکی به ناحق دست آورده ولی در هر شکل به نوعی مسترد بشه. شخص اینه که اگر ثابت بشود این شخص حقوق بیت‌المال، حقوق مردم رو از طریق غیر قانونی تحصیل کرده، خب این آقا قطعا راه بازگشت خواهد داشت. اما من فکر میکنم به حال لازمه که تحقیقات بیشتری صورت بگیره، ضمن اینکه به حال قانون داره اجرا میشه افکار عمومی هم به عنوان یک دادگاه در موازات قانون قنا بشوند و از همه مهمتر اراده و بازگشت حقوق مردم به آنها.
اصغر هندی مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت ایران آخرین رقم مسترد شده از اموال بابک زنجانی را حدود 2000 میلیارد تومان معادل حدود 536 میلیون دلار عنوان کرده است. سازمان حسابرسی ایران رقم بدهی بابک زنجانی را حدود 3 میلیارد دلار اعلام کرده است.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که شرکت سامسونگ الکترونیک میگوید باتری های معیوب موجب بروز حوادثی در گوشی های نوت 7 شده است. خسارت این بحران تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار برآورد شده است. شرکت سامسونگ میگوید باتری های لیتیوم که یک تولید کننده به آن شرکت داده منبع مشکل بوده، اما در این حال پذیرفت که خود مشخصات این باتری را ارائه داده بود. پس از آنکه تعدادی از گوشی های نوت 7 دچار آتش شد، شرکت سامسونگ حدود 2.5 میلیون گوشی از این مدل را از بازار جمع کرد. این مدل از گوشی سامسونگ از جمله رقبای جدی گوشی های آیفون از شرکت اپل به حساب می آمد. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.